سلام، ساعت 3 پس از چاشت به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به بازپخش برنامه فکر نو با جوانان اختصاص یافته. این برنامه تا لحظات دیگر. پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. آصف درانی، نماینده خاص پاکستان برای افغانستان، میگوید که اسلام آباد خواهان شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مساعد در افغانستان است تا به گفته او زمینه برگشت 3 میلیون مهاجر افغان از پاکستان به کشورشان مهیا شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌های پاکستانی، آقای درانی روز سه‌شنبه در جریان یک میزگرد در مورد روابط افغانستان و پاکستان در اسلام آباد از ملل متحد به خصوص یونیتسیار خواست تا برای برگشت آبرومندانه مهاجرین افغان یک راهکار ایجاد کند. پاکستان در نوامبر سال گذشته اخراج مهاجرین افغان را که به گفته مقامات این کشور اسناد قانونی اقامت ندارند را آغاز کرد. شاخص پاسپورت انالی که مساله فهرست اعتبار پاسپورت های جهان را ردبندی می کند، پاسپورت افغانستان را کم اعتبارترین پاسپورت و پاسپورت سنگاپور را معتبرترین پاسپورت جهان اعلان کرد. این نهاد در تازه ترین ارزیابی خود که روز گذشته منتشر کرد گفت که پیش از این دارنده های پاسپورت افغانستان می توانستند که به 27 کشور بدون ویزه سفر کنند، اما در 6 ماه گذشته این ارقام به 26 کشور کاهش یافته. پاسپورت سنگاپور که مقام اول را در ردبندی معتبرترین پاسپورت های جهان یک بار دیگر به دست آورد، شهروندان آن می توانند که بدون ویزه به 195 کشور سفر کنند. پس از آن فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن و اسپانیا کشورهایی هستند که شهروندان آنها می توانند بدون داشتن ویزه به 192 کشور سفر کنند. جرمنی مرکز اسلامی ایران در شهر آمبورگ را تعطیل کرد. رادیو فردا، بخش ایران رادیو زدی، به نقل از اعلامیه وزارت داخله جرمنی که امروز چهارشنبه منتشر شده، گزارش داده که این مرکز و چندین نهاد وابسته به آن به دلیل پیروی از اهداف اسلامگرایانه تندرو و حمایت از گروه تندرو حزب الله لبنان تعطیل شدند. در گزارش آمده که علاوه بر مرکز اسلامی ایران در آمبورگ که شامل یکی از قدیمی ترین مساجد جرمنی می باشد، بیش از 50 محل مرتبط با این مرکز صبح چهارشنبه مورد بازرسی ده ها مامور امنیتی این کشور قرار گرفتند. همچنان بر اساس اطلاعات منتشر شده از سوی مجله شپیگل جرمنی، نانسی فایزر وزیر داخل این کشور چهارشنبه هفته گذشته تصمیم بر ممنوعیت ادامه فعالیت مرکز اسلامی ایران در آمبورگ را گرفته بود. ایران رسماً در این مورد هنوز چیزی نگفته. و در عملات اخیر روسیه بر اوکراین از کشته شدن دو تن و زخمی شدن چندین تن دیگر گزارش شده. مقام‌های محلی میگویند که در این عملات زیرساخت‌های بندر دانیوب شب گذشته هدف قرار گرفت. همچنان گفته شده که در عملات شهر خارکیف هم یک تن کشته شدند.
فکر نو با جوانان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی فکر نو با جوانان خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما امتحانات کانکور است که گذشت و نتایج آن اعلان شد روز یکشنبه. شما در مورد نتایج کانکور چی فکر میکنین؟ روی از این موضوع با مهمانای محترم صحبت میکنیم. چقدر از شیوه و برگزاری کانکور راضی هستین؟ شما هم میتونین که به برنامه وصل شوین. به خاطر معلومات بیشتر شما، ما یک کمک صدا از گزارش شما انتخاب کردیم و با هم میشنویم.
نتایج آزمون کانکور سال 1403 هجری شمسی روز یکشنبه 31 سرطان اعلان شد. بر اساس اطلاعات اداره ملی امتحانات حکومت طالبان، امسال حدود 100 هزار دانش آموز در این امتحان شرکت کردند، اما هنوز مشخص نیست که چه تعداد به مؤسسات تحصیلات عالی و نیمه عالی دولتی راه یافتند. نتایج امتحان کانکور امسال در حال منتشر می شود که این دومین سال پی هم است که به دختران اجازه شرکت در این امتحان داده نمی شود. پس از حاکمیت دوباره طالبان، آنان بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم محدودیت وضع کردند. برخی دخترانی که از امتحان کانکور محروم شدند، به رادیو آزادی میگویند که این وضعیت برای دختران ناامید کننده و بی‌عدالتی در حقشان است. بهار و زلفا دو دانش آموز که برای کانکور آمادگی گرفته بودند، اما 3 سال می شود که خانه نشینند، به رادیو آزادی گفتند:
امروز شاید روز بسیار مهمه با پسران باشند که نتایجشان را دریافت میکنند، اما یک روزی است که واقعیت تلخ نابرابری جنسیتی را در جامعه ما نشان می تواند برجسته می سازد و محرومیت دختران از فرصت های تعلیمی یک بی‌عدالتی بسیار بزرگ است.
اگر مکاتب باز می بود، حتی دانشگاه ها باز می بود، ما شاید امروز منتظر نتیجه خود می بودیم که در کجا کامیاب شدیم، آینده ما چطور میشه. امروز واقعا روز سرنوشت ساز برای کل دختران افغان بود که اینا با آرزوهایشان، با آرمانهایشان میتونستن دست پیدا بکنن، ولی اینا نتونستن و همچنان مثل 2 سال گذشته اینا باز هم نتونستن که درس خود را بخونن، نتونستن که در امتحان کنکور اشتراک بکنن.
بله، این قسمت از گزارش شما بود که شنیدیم. با نتایج کنکور تا اندازه آشنا شدیم. مالی موضوع کنکور با میمانای محترم ما صحبت میکنیم. فعلا آقای عبیدالله وردک، خودشان سابق استاد پوهنتون بودن و در کمیسیونای کنکور اشتراک داشتن، مهمان برنامه ماستن. آقای وردک، خوش آمدین به برنامه.
سلام احترام آقای نظر، بسیار زیاد تشکر. سلام خدمت شما و همه بینندگان، تشکر.
خواهش میکنم. شما در قسمت اول هم تشریف دارین، خوب است که او را میفهمین، آشناستین. مهمترین مسائلی که در این بخش رویش صحبت شده، بسیار خوب میشه که از زبان شما بشنویم. یک خلاصه اگر به ما بگوین که موضوعات مهم چی بود که در بخش اول رویش بحث شد.
بسیار تشکر. ما بحث مهمی که هست روی امتحان کانکور بوده و امتحان کانکور ما قسم که قبلا هم گفتیم و از 2 زاویه یا میتونیم ببینیم. یکی این است که آیا خود امتحان کانکور یک سیستم مناسب یا هم یک امتحان مناسب هست یا پروگرام مناسب هست که ما بتانیم که داوطلبان مناسب و لایق را جذب پوهنتون کنیم و یا خیر. و بخش دوم، بخش عملیاتی آن است که آیا این امتحان کانکور به شکل درست آن گرفته میشه و یا خیر. و قبلا هم گفتیم که طبعا امتحان کانکور تقریبا به این شکلی که ما حال برگزار میکنیم در کل جهان از بین رفته و ما از طلبا یا از فارغان صنف 12 خود در 12 یا 13 مضمون تقریبا امتحان میگیریم، بدون این که اونها نیاز به این مضامین داشته باشن. ما اونها را شامل امتحان میسازیم و بعدا اونها را به رشته های معرفی میکنیم که اصلا نیاز به این مضامین نداشتن. طور مثال ما یک داوطلب را میخواییم که به رشته حقوق معرفی بکنیم، اما از اونها امتحان ریاضی و فیزیک و کیمیا و بیولوژی بخش ساینس را هم میگیریم. یا برعکس، یک داوطلب را ما میخواییم که معرفی بکنیم به رشته انجینیری و یا ساینس، اما از اونها امتحان علوم اجتماعی، تاریخ و جغرافیا و این بخش ها را هم میگیریم که این خود یک نقیصه هست و در کل در جهان از این مشکل را حل ساخته و اونها بعد از صنف 9 و 10 مشتبندی شده و قبل از قبل اونها نظر به علاقه خودشان تصمیم میگیرن که آیا به بخش علوم اجتماعی، علوم طبیعی و یا هم علوم طبی میخواین درس بخوانن و آمادگی خود را داشته باشن، که در کل یک ضعف است و یک نقطه منفی هست که باید به شکل اصلاحش. و بخش دوم همین سیستمی که فعلا ما داریم این هست و از عملیاتی چیگونه ما این امتحان را برگزار میکنیم. تقریبا در سال 2014 یا 15 ما وقتی که اونجا کار میکردیم این سیستم جدید را تحت آب گذاری کردیم و استادای زیاد و همکارای زیادی در اینجا کار کردن و اونها دیدن که هر داوطلب باید بایومتریک شود، برای هر داوطلب باید سوالات جداگانه داده شود تا مناسب پذیری که وجود داشت که خدای نخواسته کسی نتونه به نقل و هیچ چیزا وارد پانتون شود. او به شکل بسیار خوب حل شد و او سیستم تا به حال به نحو کار میکنه و جریان داره، با وجود از اینکه بعضی مشکلات را هنوز هم داره و قابلیت از این را داره که بهتر شوه و خوبتر شوه و امید است که این کار مستقیم بگیره.
بله، بسیار زیاد تشکر. حالا مهمان دیگر ما محترمه ناهید قریشی سابق استاد فاکولته ساینس هم مهمان برنامه ما شدن. خانم قریشی خوش آمدین به برنامه.
سلام، خوب هستین؟ بخیر، تشکر. سلام خدمت شما و تمام شنوندگان عزیز.
بله تشکر خانم قریشی. راجع به کنکور بحث داریم، آقای بیدلا وردک روی موضوعات بعض تشریحات گفتن، حالا از شما بشنیم روی موضوع کنکور که بحث میشه، اصلا روی چی موضوع خوب است که بحث شد مخصوصا از طرف شما؟
در شرایط فعلی که افغانستان قرار داره، درست است کنکور یک امر ضروری است برای تمام مسئولین عزیز ما که باید امتحان کنکور رفت شود و سرنوشتشان معلوم شود تا نظر به مو استعدادا و توانایی که اونا دارن و علاقه که دارن در رشته که میخواین جذب شود. از طریق امتحان کنکور اونا میتونن که به رقابت بپردازن، بعدن بتونن که اما پنزه دلخواه خود پیش ببرن. ولی موضوع اساسی که فعلا در افغانستان قابل بحث است و قابل نگرانی ما و تمام دیگر خانم ها و دختر خانم ها هستی است که دختر خانم ها چرا همیشه در این مدت 3 سال که رژیم حکومت طالبان روی کار آمده از امتحان کنکور باز میمانند و فارغین سالهای گذشته که باید اونا شامل امتحان کنکور میشدن و میتونستن که اینا پیش برن، اینا امون درست های خود به فراموشی می سپارن و اینا شامل نمیشن، حق از اینا تلف میشه. این بر ما خیلی نگرانی است. ولی پلوی از این دختر خانم های دیگه هم که از داستانهای 10 و 11 خواندن اینا هم ماندن، اینا به سر نوشتی کامل به سر میبرن. و در کل اگه ما صحبت کنیم سر از این که اصلا هیچ توجهی بر دختر خانم ها نیست وقتی که امتحان کنکور اعلان میشه، یک مایوسیت کلان است برای همه دخترها و خصوصا مادرای عزیزی که بالای دخترهایشان زحمت کشیدن، امیدشان بود که ناشامل امتحان کنکور نمیشن، حتی از مکتب باز مانده شدن. اینا مذهبی جامعه هستن، عقل دارن که باید درس بخونن، تحصیل کنن و خصوصا در شرایطی که ما به دکتر، به معلم، به کادرهای علمی خانما ضرورت داریم و کم توجهی صورت میگیره، اصلا توجهی صورت نمیگیره در قسمت دختر خانما، بحث صورت نمیگیره، اصلا یادآوری نمیشه، کوچکترین یادآوری از آموزش و دخترها، از شامل شدن دخترها به کنکور هیچ یادآوری نمیشه. این بر ما خیلی نگران کننده است و ما واقعا از عواقب خطرناک از این حراس داریم و میفهمیم که جبران ناپذیر است. این بر ما خیلی دردآور و سخت است که بر از یک وضعیت چی یک رای حل باشه و اگر این به سالهای بعدی رای حل پیدا شود، آیا این گذشته قدر دختر خانم ها دوباره جبران میشه نمیشه و این جبران شدنش ناممکن است.
تشکر خانم قریشی. خب آقای وردک، بعض از تحلیلگرها وقتی یک سوال تر میکنیم به خاطر کسب زمان شاید باشه یا یک فکر داشته باشن، میگن گوالا در این موضوع یک تعریف نو یا یک تعریف درست نشده، باز قسمی به موضوع داخل میشه. حالا ما هم دلم از بگویم که اصلا این پوانتون بر چی هست؟ این پوانتون ها، دانشگاه ها، یعنی هدف اصلی از این چی هست؟ یک تعریف اساسی از این چی هست؟ یعنی منظور چی هست؟ اگر بسیار کوتاه بگوین.
اصلا مشکلی نیست که پوانتون ها خودش همه چیز نیست. پوانتون ها خودش فقط میتونه یک حلقه، یک زنجیر باشه که در رو ما میتونیم که جوانای خود را به شکل مسلکی و تخصصی تربیت بکنیم. اونه به این هدف برسیم، هم قبل از این باید کارای مراحل ما شما به کامیابی سفری بکنیم و هم بعد از اینکه این را ما شما فهم میکنیم برایشان پروگرام های مناسب داشته باشیم. یعنی همه چیز به خود پوانتون نیست. ما نمیتونیم بگوییم که داوطلبان ما وارد پوانتون شدن و زمانی که از اینجا فارغ میشن اونها دارای همه چیز هسته و نیاز به کدام تخصص دیگه، مسلک دیگه و یا این آموزش دیگه نداره. در کل پوانتون فقط هم دریچه هسته که ما یک دروازه را باز میکنیم که انسانای مسلکی و ماهر را داشته باشیم، انسانایی که اونا میتونن متفاوت فکر بکنن و اونها میتونن که ما به زبان انگلیسی برایش critical thinking میگه یا متفکر انتقادی را داشته باشن. ما میخواییم به این نوع انسانها را تربیه بکنیم. ای که در این کار چقدر میتونیم موفق شویم، نتایج خوب را داشته باشیم، قسمی که شما گفتید نمو تعریفی که ما برایشان را کردم به او تعریف برسیم، نیاز همکاری چندین اداره و چندین بخش را دار.
خب استاد محترم، نظر به بعض معلومات یا دانشمندات یک چیز که یک احصایه دقیق باید در یک کشور باشه، نظر به تقاضا باید کادرها تربیه شوال در افغانستان اینطور یک مود بوده بخیر مرکز که پوانتون خاند یا رئیس میشه یا وزیر میشه یا صدر اعظم میشه از این قبیل مسائل، مگر نظر به خواست جامعه مثلا چقدر دکتر به کار است، مثلا چقدر انجینیر به کار است یا چقدر متخصص در این ساحه او ساحه است، اینطور یک چیز دستبندی شده در افغانستان یا نشده؟ شما تجربه دارین در این مورد یا نه؟
قسمی که شما گفتین و من قبلا هم گفتم که ما نیاز داریم که ادارات مختلف با هم کار بکنه و اول ما پالیسی را بسازیم و احصایه یا سروی را داشته باشیم که ما با کدوم بخش نیاز داریم و چقدر ظرفیت او را داریم که اون بخش ها را بتوانیم به خوبی آماده بکنیم. متاسفانه که احصایه نبوده و نیستن در سالهای گذشته بسیار سابق، ما میبینیم که ظرفیت جذب داوطلبان در پوهنتون‌های افغانستان اساس چوکی بوده. مثلا ما فقط به یک پوهنتون میریم، صنف را میبینیم که در صنف میتونه چند نفر گنجایش از ایره داره که ما محصل داشته باشیم. اگر صنف کلار داشته باشیم پس میگیم که 100 نفر 200 نفر باید ما جذب داشته باشیم و اگر هم تعمیر یا اتاقا خرد باشه باز بگیم که باید کم باشه. یعنی هیچ کدام احصایه واضح را نداشت. یک و نه تنها که بگویم که تعداد چقدر باشه، ما نیاز به این داریم که بعضی از رشته ها را مقبول سازی بکنیم. مثل که در تمام جهان جریان داره، ما بعضی رشته ها را در افغانستان میخوانیم که اصلا دیگه به او ما نیاز نداریم یا جهان کسی به او نیاز نداره. بعضی رشته های جدید وارد شده و نیاز داره که محصولین ما باید او را بخوانه که اصلا ما او را وارد سیستم خود نکردیم. فرضاً فعلا چیزی که زیاد مهم است AI است، هوش مصنوعی و در این بخش های تکنولوژی پیشرفت‌های زیادی که صورت گرفته، ما رسماً در هیچ یکی از پوهنتون‌ها یا دیپارتمنت‌ها راجع به این صحبت نمی‌کنیم. ما راجع به چیزهای صحبت می‌کنیم که اصلاً اونها در دیگه دنیا بعد از این یعنی قابلیت استفاده را نداشته باشه. و خوبی از خود بود که با نه تنها بتانیم که افراد و اشخاص مسلکی را برای افغانستان تولید بکنیم، کسایی را هم داشته باشیم که اونا بتانه بیرون از افغانستان با خود کار پیدا بکنه و اگر در افغانستان که طبعی طبیعی است که ما نمیتونیم که همه فارغا را قسمی که شما گفتیم که یا وزیر بسازیم یا صدر اعظم بسازیم و یا هم پستای دولتی را برایش بدیم، طبعاً تعداد میشه بگویم که بیرون از این سیستم باید باشه. اما وظیفه سیستم است که ها را باید زمینه برایشان مساعد بکنه که یا در داخل افغانستان در ادارات خصوصی ادارات جهانی کار بکنه و یا بیرون از افغانستان. ما شما فعلا ادارات بسیار زیاد را داریم که در اونجا اکثریت کشورهایی که همسایه ما شماست و ما در استلامیانه بگویم سرش حساب هم نمی کنیم، اونها میتونه بسیار افراد مسلکی خوب را تربیه بکنه و در اونجا کار میکنه. شما میبینین از پاکستان افراد مسلکی بسیار زیادی در ادارات کار میکنه، در بانک جهانی، در بخش صحت، در بخش تکنولوژی. از هند ما میبینین تقریبا تمام دنیا کمپانی های مختلف افراد اشخاص مسلکی را از هند جذب میکنه. از بنگلادش که اصلا شاید در افغانستان ما شما زیاد سرش حساب نکنیم، اما اونا افغانستان خود را تربیه میکنه و نمیتونه برایشان کار یا وظیفه را یا پست دولتی را در خود بنگلادش بتن، اما برایشان راه را ساخته، زمینه را ساخته که اونها بیرون از کشور خود هم میتونه کار بکنه و هم از طریق او داد و ظرفیتی که اونجا داره او را دوباره به نفع کشور خود استفاده بکنه. ما در کل ضرورت به این داریم که تمامی اداراتی که در این بخش کار میکنند هم از لحاظ تعداد یا کمیت و هم از لحاظ کیفیت بشینیم بحث بکنیم و تحقیق داشته باشیم، این کار یک روز دو روز یا یک سال حتی نیست. باید ما در این باره تحقیق داشته باشیم که افغانستان به چی چیزا نیاز داره، کدام رشته ها در افغانستان بسیار خوب است و کدام رشته ها را ما دیگه نیاز نداریم که یک جوان ما در اونجا 4 سال یا 5 سال زحمت میکشه و بعد از 4-5 سال او اصلا نمیتونه که حد عقل برای یک وظیفه را پیدا بکنه که همو زندگی روزمره خود را پیش ببره. این درست است که یعنی تعلیم و تحصیل باید به خاطر وظیفه نباشه، اما این هر عقل چیزی است که باید حتما این را داشته باشه. یعنی ما یک زمانی که یک جوان را از پوهنتون فارغ میسازیم و برایشان میگیم که تو یک انسان مسلکی هستی، باید از نبود وظیفه چی در داخل افغانستان و چی در بیرون از افغانستان این مشکل را باید نداشته باشه. بسیار تشکر.
بسیار زیاد تشکر. خانم ناهید قریشی، شما در افغانستان تشریف دارین، از نتایج و شیوه برگزاری کنکور مثلا شما راضی هستین؟ کسایی که اشتراک کردن راضی هستن نیستن؟ در این مورد کار کردین؟ معلومات دارین ندارین؟ در مجموع امسال کنکور چطور گذشت به نظر شما؟
امسال به نظر به سالهای قبلی اگر ما فکر کنیم، اصلا در مدت 3 سال که اما چیز تغییر کرده فکر کنیم، نظر به گذشته ها کیفیت امتحان کنکور هم پایان آمده. قسمی که باید نظارت می بود حالا نظارت نیست با اون شکل، چرا که همون کادرهای علمی ما کم شده و اون قسمی که ما در گذشته ها شاهد بودیم و خودم عملا دیده بودم واقعا نظارت بیشتر بود و خوبتر امتحان عقص می شد و از نتایج هم راضی بود. حالا چون کیفیت تعلیم پایان آمده و مقصد کیفیت امتحان هم پایان آمده.
تشکر خانم قریشی. خب شنونده های عزیز، اگر شما هم خواسته باشین میتونین به برنامه وصل شنین، سوالاتان و نظریاتان طرح کنین و سبک امیل از در خدمتتان است. 00-4207-23-00-81-11 در خدمتتان است. خب به هر حال آقای وردک، در اینجا یک موضوع اساسی عمده ای است که در مجموع مثلا نتایج کنکور یا پوهنتونی یا را اگر از نظر بگذرانیم، مثلا در افغانستان بسیاری چیزا متکی به واردات هست، یعنی در داخل تولیدات بالا نرفته، مثلا حتی بسیار کارهای ساده را میگن که کارگرایش باید از خارج بیایه. از این خاطر در مجموع یک بازنگری به یا یک ریفورم در ساحه تحصیلات عالی حتی مکاتب ضرور است یا نیست از نقطه نظر شما؟
بله، قسمی که شما گفتین بسیار مهم است. ما باید از مکاتب خود شروع بکنیم و بالاخره به پانتنا برسیم و حتی به ادارات باید برسیم. این ریفورم ضرور است، اما این ریفورم را ما وقتی میتونیم انجام بدیم که به افراد اشخاص مسلکی این بخش ها مراجعه بکنیم. ما در کل چی مکاتب ماست، اگر شما ببینین ما به یک متعلم صنف اول 7 یا 8 کتاب دادیم که او را باید بخونه که شما در هیچ جای دنیا نمیبینید، و از لحاظ مسلکی هم اگر ببینین یک بچه یا دختری که 7 سال عمر داره بسیار زیاد برایشان مشکل است که او همه این کتاب را بخونه و یاد بگیره، و از لحاظ روانی و هم از لحاظ آموزش ای کار درست نیست. و بعدا ما قسمی که قبلا گفتم 12 سال یک شاگرد را ما در مکتب می داشته باشیم و برایشان چیزایی را تدریس میکنیم که بعدا او اصلا در رشته خود استفاده نمیده. پس ما نیاز داریم که هم مکتب را دوباره ببینیم، هم از لحاظ نصاب، هم از لحاظ تدریس، و بعد از وارد شویم به پوهنتونا و نصاب پوهنتونا را هم معقول سازی بکنیم و اونها را طبق شرایط دنیا، حداقل اگر نمیتونیم به جهان پیشرفته یا جهان غرب مقایسه بکنیم، با کشورهای همسایه ما مقایسه بکنیم و از اونها یاد بگیریم و شرایط اونها را در نظر بگیریم که به یک طرف مثبت در حرکت باشیم. در کل این نیاز به بازنگری داره. ما این بازنگری باید از طرف افراد مسلکی صورت بگیره و ما در اینجا بدون کدام مداخله و بدون کدام فکر دیگه که او فکر چی بگویم که گروهی باشه، چی قومی باشه، چی سمتی باشه، چی حزب باشه، بدون این افکار به شکل مسلکی همه اینها باید دیده شود که ما چگونه بتانیم مکاتب خود، پانتونای خود را طور عیار بسازیم که از فارغان اونها هم به کشور خود و هم به بیرون از کشور خود استفاده بکنیم. طبعا که نیاز به ریفرم داره، اما متاسفانه که در شرایط فعلی طوری که دیده میشه اون ظرفیتی که ما شما باید میداشتیم اون ظرفیت را هم نداریم. اما در کل یک قدم خوب شاید باشه که حداقل تصمیم بر این شود که نصاب مکاتب پانتونا و بعدا حتی تشکیلات اداری را که ما داریم همه اینها مورد بحث قرار بگیره به شکل مسلکی و تخصصی که نتیجه آن طبعا برای افغانستان و مردم افغانستان مثبت و بهتر خواهد بود.
تشکر استاد. خب خانم ناید قریشی، شما بحثای آقای وردک شنیدین؟ شنوندای عزیز ما که از افغانستان میخواین تماس برقرار کنن مشکلات تماس دارن، بازم منتظر میمونیم. به هر حال شما چی فکر میکنین در مورد امی موضوع کانکور، عقض کانکور، سیستم کانکور؟ ورزی که در این روزا اگر فکرتان باشه یک چند روز قبل به سیستم بین المللی یک چی میگن سایبر اتاک و ترگپا که یک مؤسسه که جلو از وار میگرفته، این مؤسسه به خاطر تست خود یک پروگرام و تمام گروپ های خود که روان میکنه تقریبا برای چند ساعت مشکلات ایجاد میشه، تقریبا چند میلیارد دلار نقص میشه. یعنی وقتی که فکر میکنین که یک مؤسسه که مستقل به این کارا حاکم است و میتونه تیارا را فلج بسازه، حرکت ها، پرواز ها، اینا را فلج بسازه، در یک شرایط که دنیا بیخی فرق کرده، در افغانستان تحصیلات عالی مؤسسات تا چیت جوابگوی اقدر ایجابات عصر امروز است که بتانن با این نوع مسائل مبارزه بکنن و چاچیت آماده استن، چاچیت همطور کسای متخصص تربیه کرده تانسته یا میتانه یا خواهد تانست؟ از شما بشنیم خانم ناید قریشی.
اگر ما واقعا افغانستان با دنیا مقایسه کنیم، مثلا مقایسه نمیشه از هیچ نگاه. وقتی که ما میخواییم یک نهاد خود را بسازیم، یک نهاد تحصیلی را بسازیم، یک جای را بسازیم که در اوجا ما محصلین را جذب کنیم که بتانه به سطح دنیا رقابت کنه، نیاز اول به این است که ما سیستم داخل اداره را درست انتخاب کنیم، در داخل اداره کادرهای علمی داشته باشیم، مسلکی داشته باشیم، اونا تعلیم و تربیه و آموزش به سطح دنیا ببینند، نه به سطح چند چیز محدود که فعلا در افغانستان همه قسم چیز جریان داره که فقط به یک دید محدود دیده میشه آموزش. گتا بعض وقتا ما از زبان بلندترین مقامات تحصیلات عالی خود میشنویم که میگن که ساینس لازم نیست برای محصلین، خصوصا برای خانما یا برای اوقدر مضامون به حساب مضامین اصلی حساب نمیشه. وقتی که ما از وزیرای حکومت خود چنین چیزی بشنویم، پس چطور ما میتونیم توقع داشته باشیم که ما تو ظرفیت ها را میتونیم که در افغانستان رشد بتیم و یا ما خود ما را با دنیا مقایسه کنیم؟
تشکر خانم ناید قریشی. خب آقای مهدی عالمی، یک بار دیگر کوشش کنین که صحبت کنین. بله دوباره اگر سوال دارین یا نظر دارین در مورد کانکور بفرمایین.
سلام علیکم، شب بخیر خدمت شما نظر صاحب گرامی، مهمان برنامه، و یک سلام خاص خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادی.
تشکر. شما بیاین راستن به موضوع چی فکر میکنین راجع به نتایج کانکور؟
بله بله،
صدایتان میره میای متاسفانه.
گفتم قسمی که شما برنامه را به خاطر اعلام نتایج تدارک دیدین. بله، امتحان کانکور از لحاظ تکنیکی ما با امتحان کانکور مشکل نداریم جناب نظر صاحب گرامی. سیستم کانکور را چند سال پیش هندی و روسی سال روی سیستم کار کرد و این سیستم لحاظ تکنیکی و در افغانستان مشکل نداره، ما از لحاظ تکنیکی مشکل نداریم، اما از لحاظ کمی و از لحاظ یک سیستمی است که مشکلات زیاد در خود داره، در ماهیتش مشکل داره. دیگه یک البته از حق نگذاریم خود پروسه کن.
خب به هر حال دوباره با آقای وردک مراجعه میکنیم. آقای وردک، خب وقتی که یک سوال طرح میشه، منظور ما این نبود که افغانستان کته خارج یا دیگه ممالک مقایسه بکنیم، منظور ما ایست که با در نظر داشت به این سرعت سرسام‌آور وقتی که تکنولوژی پیش میره و دنیا در تقریبا در دست یک 4-5 کمپانی بسیار بزرگ خلاصه میشه، اونا میتونن همه چیز کنترل بکنن، در این شرایط آیا افغانستان متوجه از این هست، رهبرا متوجه از این هست، یا مردم متوجه از این هست که اونا چی باید بکنن که بتونن با این سرعت سرسام‌آور اگر پیش رفتم نتونن حداقل بتونن یک معلومات داشته باشن در مورد چی؟ میگن استاد محترم آقای وردک.
نظر صاحب گرامی، قسمی که شما میفهمید متاسفانه در افغانستان روی این مسائل بحث بسیار کم میشه و ما عملا کدام چیز رو نمیبینیم که کسی متوجه این صحبت ها باشه که بتونه جلو وزیر بگیرن و یا حداقل درباره این معلومات داشته باشن. این میتونه وقت صورت بگیره که کار به اهل کار سپرده شوه و افراد و اشخاص مسلکی وارد کار شوه که متاسفانه چون این چیزی صورت نگرفته و ما شما میبینیم که افراد مسلکی روز به روز به حاشیه میره و از بخشایی که در اونجا تصمیم باید گرفته شوه اونها به حاشیه رانده میشه. این خود میتونه تاثیر منفی بالای این داشته باشه. طبعا که مقایسه صورت نمیگیره، یعنی افغانستان با کشورهای اروپایی یا غربی شاید فاصله داشته باشه، اما حداقل ما باید بتونیم به اون سمت در حرکت باشیم که جهان در اونجا هسته و او فقط میتونه که از طریق علم و از طریق ساینس صورت بگیره که متاسفانه ما شما در یه آخر میبینیم که توجه آنچنانی که لازم بود به ساینس یا به علم نشده و روز به روز کمتر میشه، علاقه جوانان به تحصیل و تعلیم کمتر میشه، انگیزه به خاطر تعلیم و تحصیل وجود نداره و این میتونه عوامل مختلف را داشته باشه. اما باز هم از هر لحاظ وظیفه کسایی هستند که خود را به نام حکومت اونجا مسلط ساخته، اونها باید متوجه همه این حرفا باشه که افغانستان حداقل به طرف همو کاروان پیشرفت که هست در حرکت باشه.
تشکر آقای عبیدالله وردک. حالا تقریبا هم نام شما مهمان دیگر ما آقای حامد عبیدی که خودشان محقق در پوانتون لایبزیگ هستن و تحصیلات عالی دارن، حتی زبان چینی هم خود میفهمن، اونا مهمان برنامه ما شدن. آقای عبیدی خوش آمدین سه به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت استاد وردک و تمام بیننده و شنونده‌ها.
تشکر آقای عبیدی. خب ما قسمت تقریبا نیم ساعت از روی موضوعات صحبت کردیم، روی مسائل عمده آقای عبیدالله وردک صحبت کردن، محترم ناهید قریشی که اونا هم سابق استاد فاکولته بودن اونا هم صحبت کردن. حال بعض مسائل که رویش جواب ها گرفتیم، اما نظر شما بسیار زیاد مهم است. وقتی گفتیم که روی این نتایج و شیوه برگزاری کنکور کمک امروز صحبت بکنیم، در این مورد روی تکنیکای از روی مسائل که باید رویش صحبت شوه، اگر شما هم از تجربتون به ما بگوین در قدم اول خوش میشیم. یعنی در مجموع نتایج و شیوه برگزاری کنکور امسال قناعت بخش بوده نبوده؟ بفرمایید، نوبت از شما.
بسیار تشکر. تجربه که ما دارم از سیستم تحصیلی افغانستان، هرچند در اگر یک مقدار بریم به پیشینه این موضوع، مسئله کنکور یکی از دغدغه ها و یکی از مشکلات و چالش های بسیار کلان به حکومت افغانستان بود در گذشته. تا سال 2016-2017 پروسه متاسفانه یک پروسه شفاف نبود و تقلب زیاد صورت می گرفت، از راه مختلف کال نمیشد در مورد از او بحث کرد. اما بعد از سال 2017 پروسه رفته رفته شفاف شد و ما باید دارم که پس از سال 2018 و 2019 پروسه کنکور یک پروسه کاملا شفاف بود، و تداخل فیزیکی در پروسه وجود نداشت و با شفافیت کامل این پروسه برگزار می شد و از لحاظ تکنیکی پروسه را کشور هند حمایت میکرد. کمیته ایجاد شده بود که به نام کمیته کنکور که در گذشته تحت چتر وزارت تحصیلات عالی کار میکرد. این کمیته بعد پس از سال 2000 اگر اشتباه نکنم 21 و 22 از بدنه وزارت جدا شد، به عنوان یک نهاد مستقل عمل میکرد. تو این کمیته کاملا تخنیکی بود، تمام اعضای کمیته استادای پنتون افغانستان بودن و آموزش‌های مسلکی و حرفه‌ای دیده بودن که چگونه پروسه کنکور مدیریت کنن. من اولین سوال که در ذهن من فعلا خلق میشه، این کمیته فعلا اما استادای تکنیکی را که من شناخت با اونا داشتم، یک تعداد از اونا با این کمیته فعلا هم کاری ندارن و او تیم تکنیکی را که هندوستان نمایت میکرد، من دقیق معلومات ندارم که آیا او تیم تکنیکی فعلا هم همکار است و اونمو شفافیت وجود داره یا نداره. به نظر شخصی من پروسه کنکور فعلا شفاف نیست. نتایج هم نشان میده، مثلا 360 نمره بدترین نمره است و یک مقدار اگر آدم بسیار ریالیستیک یا واقع بینانه ببینه چه من هم میفهم، من تالی در یک نتیجه کنکور ندیدیم که یک محصل 359.1 یعنی مطلق 360 بگیره، یعنی نابغه به تمام معنا. و هم در امتحان عمومی که امتحان عمومی برگزار میشه، تخصصی نیست امتحان کنکور افغانستان، یعنی یک کسی که جغرافیا، تاریخ، ریاضی، پشتو در تمامش 100% باشه و نمره 100% بگیره، این خود نشان میده. من میخوایم بگویم که دوست ما بلندترین نمره را گرفتن و برش تبریک میگم. بدون شک شایستگی لیاقت از این را من داره که نمره بلند گرفته، اما می که بلندترین نمره را میگیره و به اولین بار در تاریخ افغانستان یک نمره که هیچ کس سال پیش از این نگرفته. این نمیفهم، به شما یک سوال است، چقدر امکان پذیر است؟ من نگرانیم از پروسه است، از امو پروسه تکنیکی که در گذشته بسیار شفاف بود. من فکر میکنم پروسه فعلا شفاف نیست. نظام حاکم در اون پروسه تداخل دارد، در نمرات دست میزنه، در پروسه دست میزنه و اون تیم تکنیکی که من تا جایی که خبر دارم اون تیم تکنیکی فعلا با اون پروسه همکاری نداره و حتی اعضای از اون تیم تکنیکی رو اینا کسادای پنتونه افغانستان بودن برکنار کردن و افراد مشخص خود در اون کمیته جا بجا کردن. خود رئیس کمیته کسی هست که اصلا او استاد نبوده و دانش حرفه‌ای در این بخش نداره. من فکر میکنم در کل امو شفافیت که در کنکور در سال پسین به دست آمده بود، او شفافیت فعلا وجود نداره.
بله، تشکر خانم آباد. خب خانم قریشی، شما شنیدین مهمانای دیگر ما را، در مجموع به نظر شما چطور امکان داره که دهت یک شرایط اگر حکومت کار میکنه یا نمیکنه، منتها وقتهایی که ضروری و لازمی است این روی صحبت شوه؟ اگر حکومت نمیکنه، اگر مردم افغانستان یعنی کسایی که امکانات دارن اونا کوشش بکنن کار بکنن در این راستا، به نظر شما این ممکن است؟ یعنی
خب آقای ظریف، نظر درست است که باید هم ما مسئولیت داریم که در کشوری که زندگی میکنیم باید کار کنیم در اوجا، به خاطر شفافیت از او، به خاطر پیشرفت از او، این مسئولیت هر شهروند افغانستان است. اما این که صلاحیت نباشه، چطور ما میتونیم که امی آرزوی خود و امی مسئولیت خود ادا کنیم؟ نه، اینجا یک جای سوال است. هر شهروند دوست داره که در کشورش زحمت بکشه و بخاطر آبادی پیشرفت کشورش تلاش کنه. وقتی که او سرکوب میشه و او دستش گرفته میشه از کار، باز او نمیتونه که به مو آرزوی خود برسه. باز نمیشه که ما بگوییم که ما میتونیم که از امو ظرفیتی که در وجود ماست ما رو به کار ببریم. مثلا قسمی که استادای ما در کشورهای مختلف دکترا داشتن، ماستری داشتن، اونا آمده بودن در افغانستان خدمت میکردن، اونا بسیاریش دلسرد شدن، افغانستان ترک کردن رفتن. وقتی که ما اتو کادرهای علمی خود روز بر روز از دست بدیم، پس اوی واضح است که یک پروسه هم از دست میره و نمیتونیم که ما شفافیت به وجود بیاره، نمیتونیم که یک سیستم درست به وجود بیاره. کل چیز ربط داره به حکومت، به نظام، که نظام خودش همه کادرهای علمی رو باید قدردانی کنه و از ظرفیت های از اونا استفاده کنه. وقتی که اونا بدکادرهای علمی ما ارزش نمیدن، به شهروندهای افغانستان ارزش قائل نیستن، به سیستم تعلیم و تربیه ارزش قائل نیستن، بس یک گپ واضح است که این سیستم از بین میره، این سیستم روز به روز ضعیف شده میره و مردم دل سرد میشه و بالاخره شاید ما از کنکور و از تحصیلات عالی چیزایی باشه که ما اصلا با سالهای گذشته اصلا قابل مقایسه نباشه، قدر کیفیت پایان بیه.
بله تشکر. خب آقای عبیدی، به هر حال مثلا چون نماینده حکومت نیست در اینجا و همچنان شاگردار که ما خواستیم به برنامه اشتراک کنن، اونا هم تلفونهایشان صحیح کار نمیکنه، از جمله آقای سمیع الله مومن که 16 سال داره در این امتحانات اشتراک کرده بود. این مسئله سن هم گفتیم یک کمه که رویش اگر صحبت شود که این سن هم یک شرط هست یا نیست، یعنی شرط کسایی که با کنکور اشتراک میکنن سن مهم است، یک شرط اساسی است یا نیست. اگر بسیار کوتاه روی ازی اگر آقای حامد عبیدی اگر صحبت کنین.
نظر صاحب، من فکر میکنم که یکی از شرایط کنکور فراغت از سنف 12 است. در قسمت سن دقیق ما بیاد ندارم، اگر استاد وردک چیز بیادشان هست میشه باز اشاره کنن، من دقیق بیاد ندارم که چیز قید شده باشه در قانون تحصیلات عالی افغانستان، اما امی که یک جوان از سنف 12 فارغ میشه و کامیاب فارغ میشه از سنف 12، واجد شرایط در پروسه کنکور است و کارت پروسه کنکور عرض میکنه و در امتحان اشتراک میکنه. ممکن یک کس بیای دو سه سال امتحان سویه بده و بر سن جوانتر در امتحان کنکور اشتراک کنه. برداشت من ایست که مانع قانونی وجود نداره اگر اشتباه نکنم، اگر باز استاد وردک معلومات بیشتر داره میشه شریف.
درست.
بس ما فکر
میکنم یک لحظه کمیز جواب بگیریم از آقای وردک. آقای وردک در راستا چی میگن؟ بعد از میایم پس دوباره به موضوع. بله آقای وردک، در مسئله سن و دیگه شرایط دیگه پا هست یا نیست؟
بسیار تشکر. سلام مجدد باز هم به استاد عبیدی. نه، ما فکر میکنم چیزی که عبیدی صاحب گفت درست است. ما مسئله سن نداریم، هر کسی که از سنف 12 فارغ میشه او واجد شرایطی است و کامیاب باشه که در امتحان کنکور اشتراک بکنه. چیز مهم دیگه که اینجا هست و ما فکر میکنم ما شما به او اشاره نکردیم، او مسئله سهمیه است که ما هنوز هم یک تعداد از سیت های پانتون افغانستان را به شکل سهمیه به بعض ولایات و به بعض بخشا دادیم که متاسفانه یک شاگرد ما با 330 نمره فرزند به نتیجه میشه یا واجد شرایط مؤسسات تحصیلی خصوصی میشه و شاگرد دیگه با 150 و چند یا 160 نمره وارد پانزه طب میشه که این میتونه یک بیعدالتی باشه که در حقیقت هم در حق او شاگرد شده که وارد پانتون میشه که اونها نمیتونه او را ادامه بده، طبعا که سمستر اول یا دوم ناکام میمانه و پانتون ازشان میمانه. و همچنان یک ظلم دیگه در حسه یا در سهم کسایی هستن که اونا واجد شرایط ای بودن که وارد پانتون شوند و پانزه تب یا همو هر سهمی که برایشان داده شده بود او را بخوانند که امو ضررشان باز هم به در کل به مردم افغانستان و به جوانای افغانستان است.
تشکر استاد محترم. حال یک شنونده داریم، با اجازتان یک شنونده داریم، آقای احمدی استن بخیال. آقای احمدی خوش آمدین، تلفونتان قطع شد تا سلام علیکی کردیم. این وضعیت تلفونای افغانستان یک قسم سوال برانگیز. خب به هر حال، خب آقای عبیدی شما سخنانتان را قطع کردم، بفرمایید چی گفتنی دارین؟
من میخواستم این مسئله را که استاد یاد کردن به دو نکته دیگه اشاره کنم. اولی که در اواخر دوره جمهوریت مسئله سهم بندی یکی از دغدغه‌ها و یکی از چالش‌های بسیار کلان بود که بسیار برانگیز شد اگر بیادتان باشد. او زمان یک منطق را که زمان وزارت استفاده میکردی بود که خب میگفت در بعض از مناطق افغانستان ما مثلا به قابله ضرورت داریم، به دکتر ضرورت داریم، تعداد اشتراک کننده ها کم است. به اون خاطر باز اونا به دلیل از اینکه خب ضرورت هست در یکی از ولایت‌ها یا در یکی از مناطق دوردست باید سهمیه داده شود. که بحثش بسیار جنجالی شد و بسیار جزئیات داره، من نمیتونم اینجا روی جزئیات
همین جا عبیدی صاحب ببخشین که باز شما رو قطع میکنم، برای اینکه احمدی صاحب باز تلفنش قطع نشه یک دفعه ببینیم. آقای احمدی خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
سلام، نظر شما خیرم.
و علیکم السلام، خوش آمدین به برنامه. در مورد امتحان کنکور چی گفتنی دارین؟ شما خوش هستین از امتحان کنکور، خفه هستین؟ چی هستین نظرتان بگیریم در مورد؟
زنده باشی، نظر شما به وقت خواهد کردم شایسته سالاری داشته باشه، ببینید که کامیاب بشه. اگر حکومت هم خیلی کوشش میکنه که کسی که وجود شرایط اصلا تقریبا شماره و نمرات خود پوره کرده واره، خب ببینید که نمیشه که یک طلبی شوه. افغانستان دادی ما سر نظر سر بار کسی یک چند پا میدن بازو خیلی نمرات بالا میبادن. اگر نکنون که لسه کنید مهم چیز هست که هر کسی پا پیشتر کنید که همون قدر زیاد زحمت کشیده باشه و نمرات هم زیاد میبارد، تقریبا میبینید که یک جای میرسه. نکنون که سه کنید همین مکتبا خوب هست یا پانتونای ما شما هست، دقیقه به دقیقه بینید آیتا میاره بررسی میکنه، ببینید که روز به روز انشاءالله که طرف خوبی میریم. شما از این خاطر ما میگم نظر صرف که هر کسی یک چیزی یاد داشته باشه که جای بدن بخوره، او دو تا رشوت خوری باشه نظر صرف بدن ما شما نمیخوره و مردم های باید که مردم دانشجوی هست هر کس هست باید خیلی کوشش زیار بکشه شب و روز یک مقام یک چیز به دست خود بیاره. کل کسی کنم بسیار مردم خیلی نظر صرف یک کسی نزدیکی همسایه ما بوده نوی دای میرا تن پانتون بعد یک روز هم بیل برق آمده بود، یک کسی پیش بوده و بیل برق خانده نمیتنستن. نظر ما هست که امتنای ما شما خیلی زحمت بکشه که یک مقام مست شما واری پیدا بکنه، یک جای برسه خود برسانه. مهم اونم که تخصص هست که آدم باید پوشش کنه.
بله درست احمدی صاحب، شما خوب است که از داخل زنگ میزنین، وضعیت خوب میفهمین. دخترها که فاکولته اجازه ندارن راجع به چی میگن اینا؟ خو اگر دخترها به فاکولته رفتن نتونن در آینده نه دکتر خانم پیدا میشه و نه همشهری خانم پیدا میشه و نه پلیس، از این قبیل مسائل، این موضوع رو چطور بررسی میکنین شما؟
نظر سے بعد دو دو عرصہ بعد کچھ شوا نظر سے یک کس کی زنگ دور ایک بار ہمارا کو سبا روزا کو کسی میں سے دفتر کو خلاص میں شما کو خلاص کروں میں شب پھر میں شب یک ادھر تقاعد میں شب میں کل کے میں سے کہ ان شاء اللہ خدا میرا بان اس نظر سے بعد خدا میرا بان اس میں شب کار میں شوا خدا کرے
کہ خوب احمدی صاحب خیر یک موضوع دیگه، یک در بین فارسی زبان ها به خیال ایرانی ها یک چی اس میگه، اگر همدان دور از خود کدو نزدیک است میگه. حالا مسئله پانتون که است، از مثلا پانتونای ما شما تحصیلات عالی رو که در نظر میگیریم، نه تیاره ساخته میتونیم، نه موتر ساخته میتونیم، نه پیچکاری ساخته میتونیم، هیچی ساخته نمیتونیم. خود خیلی از این پانتونا چطور یک نتیجه خوب خواهد برآمد مثلا؟ نه
نظر صاحب، حکومت هم باید در این عرصه خیلی کوشش بکنه، بچه که یکی خو جامعه ما شما ببینید نفوس افغانستان هم خیلی نفوس هم زیاد است، یکی خو ضرورت هست نوعی معاشد ضرورت است در دفتر صاحب، بچه که مرضی ها افغانستان صاحب کدی که مرضی هست نظر صاحب هیچ مملکتی بکن نکنه که باشه، نو یه عرصه باید یه توجه خاص داشته باشد با خانمه دو
خانمه. احمدی صاحب این شما خمونیس یک باشنده افغانستان میگین توجه کنه 50 سال توجه کنه بیخی از توجه کنه تیر شدی منطور نتیجه نمیشه. شما منحیس یک فرد افغان نی چی باید شوه که توجه جدی شوه، یعنی واقعا توجه شوه در 50 سال گذشته، یعنی ات فاکولتا یا دانشگاه کسایی که مثلا استعداد خاص داشتن تانستن یک کار کنن، منطور سیستم قسم نبوده که کل گیر تربیه کنه نی؟
نظر صاحب همین دکتر صاحب های سبقه که هسته خیلی تخصصی بالا داره، با که کسی مراجعه بکنه یک چند نام برده که برتن نام بگیرم از خیلی از 40 سال بغل با میره نشناسم، مگم خیلی ها ورزیده و دانشته و تو فکر کنی که خیلی دار عرصه یا کامیه و مپاق هسته، همین حکمت هم باید همین تو یک دکتر را ترجمه بکنه که در اینده پنسته اینده در بخور و در بخور باشه. نظر صاحب بچه که با خود پیشتر رو دیگه اگه چی قضیات بگویم که باید که دولت هم توجه بکنه، اگه گفتی تو یک شنانه افغانستان هستیم مثلا هر کس همی تقاضا داری تو نیست، یک ما تقاضا داریم کلی مردم داره باید ضرورت اشد هسته باید این عرصه کار شوه دیگه جدی شوه با در خودم نگه، یعنی یک توصیه هسته برای ما برای دولت.
تشکر احمدی صاحب محترم که به برنامه وصل شدین. خانه آباد دیگه شنوندام کوشش کردن منتها کیفیت تلفن ها خوب نبود، قطع شد یا صدا نمی آمد. به هر حال در آینده امیدوار هستیم که پوانتونای کارا را عمل کنن. خوب به هر حال آقای وردک، از شوخی که بگذاریم صاحب، امی مثلا سوال اگر به شکل بسیار زیاد ساده تر بکنیم، نی تمام چیزای ضروری بسیار مهمه ما شما از خارج وارد میکنیم، میخریم، تمام پول مردم افغانستان به صادرات نی ببخشیم به واردات میره، یعنی هر چیز میخریم. حالا اتر یک امکان هست که قسم مکاتب و بسلا دانشگاه یا پوانتون ها یا سیستم قسم عیار شوه که مردم بتانن تولیدات داخلی را به شکل مدرن یک شروع بکنن حداقل. چی میگن آقای وردک، چی باید شوه؟
خب نظر صاحب یک سوال بسیار به حساب عمومی و بسیار سوال سخت است، اما ما فکر میکنم که ما هر کس که در هر رشته کار میکنیم، در هر اداره کار میکنیم، باید به وظیفه خود توجه داشته باشیم و هر کس کار خود را به شکل درست انجام بده. فرضاً اگر ما پوانتونا را سطحش بسیار بلند هم بسازیم و افراد اشخاص مسلکی را در اونجا تربیت بکنیم، اما زمانی که بازار کار افغانستان پاک نباشه و اونها را نتونه جذب بکنه، پس نتیجه کار باز هم صفر میشه. ما قسمی که قبلا گفتم در کل نیاز داریم که این سیستم هر بخشش کار درست بکنه. با اصطلاح عامیانه اگر بگوییم که یک سیستم را یک موتر در نظر بگیریم، پس هر پرزه از این موتر باید درست کار بده. ما نمیشه که بگوییم که یکی از پرزه ها باید به شکل درست آن کار بده و توقع داشته باشیم که همه موتر یا همه سیستم باید درست کار بکنه. پس نیاز است حد اقل کار به اهل کار سپرده شود. اگر ما این را در نظر بگیریم، میتونیم که نتیجه خوبی را داشته باشیم. و به خاطر اینکه کار را به اهل کار بسپاریم، نیاز داریم که بعضی معیارات را داشته باشیم که و اون معیارات به اساس اسناد حقوقی و قانونی میتونیم که به دست بیاریم. در جایی که اصول نباشه و در جایی که قوانین نباشه، ما نمیتونیم که نتیجه مثبت را توقع داشته باشیم. مثل که فعلا در افغانستان است، شما در استخدام و در بخش‌های مختلف اصلا اصول را نمیبینین که بپرسن که به اساس کدام اصول و کدام معیارات این استخدام و این کارا صورت میگیره. پس توقعی از این را هم باید نداشته باشیم که نتیجه ما نتیجه بسیار خوب و نتیجه چیزی که شما در سوالتان گفتین اون نتیجه باشه که هم تولید خوب داشته باشیم، هم صادرات داشته باشیم و هم زندگی بسیار آرام داشته باشیم مثل که در کشورهای دیگه هستن. پس حد اقل کار ای باشه که ما یک اصول و قوانین را داشته باشیم که همه به او توافق بکنه و بعدا او تطبیق شوه. در شرایطی که فعلا ما هستیم، چون این توقع باز هم مثل که شما گفتین توقع میمانه و امید را ما شما می داشته باشیم، مثل که شما گفتین از 50 سال گذشته چون این چیز را می شنویم و می گیم و دعا می کنیم، امیر شاید ادامه بدیم. بسیار تشکر.
تشکر از شما. آقای عبیدی، شما چی فکر می کنین؟ یعنی این سوال که من طرح کردم، به نظر شما چطور خواهد شد که افغانستان در آینده بتونه بعضی تولیدات مورد ضرورت خود در داخل تولید بکنه، یعنی تولیدات در داخلی بالا بره به نظر شما؟
درست. من پیش از این به سوال شما پاسخ بود بتونم بسیار کوتاه به یک موضوع اشاره میکنم، امیدوار هستم بتونم در یک دقیقه تشریح کنم، بعدش میام به این پرسش. چون ما در شروع بس نبود این موضوع بسیار مهم است، باید به اشاره شد. چون بس ما کنکور است، موضوع کنکور است، باید به این بپردازیم. اول خب بسیار متاسف هستم که در نتیجه کنکور بازم هیچ دختر نامش دیده نشد مثل که در گذشته ما حداقل ده بهترین 5 یا 3 یا 4 دختر می داشتیم از بانوان افغانستان. متاسفانه نتیجه بسیار نتیجه یک طرفه بود. من همزمان که به پسرها مبارک میگم موفقیتشان، بسیار زیاد متاسف هستم که نتیجه بدون حضور دختر خانم ها اعلان میشه. من یک چیز میخوام اشاره کنم که در آخرین ماموریتم در افغانستان در وزارت تحصیلات عالی افغانستان بود و در اون زمان وزارت تحصیلات عالی یک تبعیض مثبت داشت. تبعیض مثبت به این معنا که رقم حضور دختر خانم ها را در پنتونا بالا می برد و بعض از رشته ها را مختص به خانم ها اختصاص داده بود. دلیلش این بود که بازار کار ایجاب می کرد که تعداد دختر خانم ها در بعض از رشته ها نیاز است که آموزش ببینن، مثلا قابلگی، مثلا نرسنگ، مثلا طبابت، مثلا حقوق و ده ها رشته دیگه که به اساس نیاز بازار باید دخترها تربیت میشدن، دختر خانم ها. و آخر حکومت که جمهوریت سقوط کرد حضور دختر خانم ها 30% بود در تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان و ما 550,000 محصل داشتیم در تمام نهادهای تحصیلات عالی افغانستان، چی دولت چی خصوصی. 20-30% زیره که در نظر بگیره نزدیک به 200,000 دانشجوی دختر داشتیم و این رقم متاسفانه همش به خانه نشسته و نتیجه کنکور هم که اعلان میشه بدون حضور دختر خانم ها. من فکر میکنم این با آینده افغانستان فاجعه بار است و یک فاجعه، ما باید انتظار یک فاجعه بسیار بزرگ داشته باشیم. چرا؟ وقتی که ما دکتر نداشته باشیم، ما نرس نداشته باشیم، ما حقوقدان نداشته باشیم، ما معلم زن نداشته باشیم، ما ایکس وای بلا بلا کال نمیشه تمام رشته را آدم نام بگیره نداشته باشیم، فکر کنید ما به کدام طرف در حرکت هستیم. من بسیار زیاد متاسف هستم از این ناحیه. در قسمت سوال شما، چون یک بسیار بود اقتصادی دارم، از بود اقتصادیش بس نمیکنم، من میخوام میره بگویم که یک نهاد تحصیلات عالی و پنتونا در تمام دنیا 3 وظیفه دارند. وظیفه اولشان تدریس است، وظیفه دومشان تحقیق است، وظیفه سومشان ترانسفر یا انتقال نالج است. این عمدتاً یک نهاد تحصیلات عالی امی سه مکلفیت امی سه وظیفه را داره و با این سه وظیفه که انجام میتر در حقیقت دانش تولید میکنه و نیروی فکری یا نیروی کاری تبدیل میکنه که نیروی کار با زمینی کار را مساعد میسازه، فابریکه ایجاد میشه و بحث صادرات و واردات پیش میه. یعنی اون نیروی کار چون متخصص است او باز میتونه که امی فعالیت های اقتصادی را در جامعه یا ممو فاکتور اقتصادی یا چرخش اقتصادی را در حرکت بیاره. اما متاسفانه در افغانستان وضعیت فعلی در 3 سال پسین شما بیاین به من یک نمونه تحقیق علمی را در تمام 126 پنتون مؤسسه تحصیلات عالی خصوصی داشتیم ما و 39 پنتون مؤسسه تحصیلات عالی دولتی، یک تحقیق علمی معیاری که نشر شده باشه و من نشان بده نظام حاکم. یک دوم، در قسمت انتقال نالج در دوران جمهوریت ما با صدها پنتون بیرون از افغانستان تمامیت اکادمیک داشتیم و سالانه ما آخرین وظیفه قبلا گفتم در تحصیلات عالی بود مسئولیت بخش نشرات داشتم و ما بیاد دارم که هفته 5-6 بورسیه را ما اعلان میکردیم که کشورهای مختلف با وزارت تمامیت داشتن و محصلین میرفتن به خاطر تحصیلات عالی. شما بیاین با ما یک تمامیت اکادمی که نظام تحصیلات عالی فعلی را نشان بتین با کشورهای، حتی با کشورهای همسایه با ایران و پاکستان تمامیت ندارن.
تشکر استاد محترم آقای عبیدی. بله، وقت بسیار ضیق شد، وقت به پایان رسیده رایسته و چند ثانیه داریم. از این خاطر بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان آقای عبیدالله وردک، آقای حامد عبیدی، خانم ناید قریشی، خداحافظ و ناصرتان.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت.
ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما میرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا ره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ای عشق، ما را زما میرهاندی و از خواب که ما زاد تا شخون فوا ره می جهاندی. ای کاش، ای عشق، ما را از ما مرهاندی. نسب نامه هامان نصبنامه هامان خود که سزاوار بودیم بارا بر این خان تو خاندی ای کاش ایش ایش بارا زما مرهاندی وز خاک ما زادت شخون فواره مجهاندی ای کاش ایش ایش